بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد عرض کردم که در روزهای چهارم، پنجم و ششم محرم توسط سخنرانی که عبیدالله در نخیله انجام داد، تقریبا مردم کوفه را تماما و عموما علیه سید الشهدا تجهیز به جنگ کرد. کمترین جمعیتی که در جنگ شرکت داشتند طبق آماری که برخی از کتب مثل کتاب مرحوم مفید در ارشاد 7000 نفر رو اعلام میکنه و بیشترین آماری رو که اعلام میکنن وجود نازنین حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی هستند، که ایشان در مذاکره‌ای که با حضرت سید الشهدا دارن هنوز اتفاقی نیفتاده، ایشان رو ملاقات میکنن. وقتی در مقابل سید الشهدا قرار میگیرن شروع میکنن به گریه کردن. امام هم گریه میکنن، امام حسین هم گریه میکنن. حضرت سید الشهدا وقتی گریه میکنن، امام فرمان به این که بر من چیزی عارض نمیشود الا اینکه من رو با زهر میکشن، اما لا یوم کیومی که یا ابا عبدالله، اون زمان که 30000 نفر تو رو محاصره کردن، این عددیست که امام مجتبی علیه السلام ذکر میکنن. خب اینها در روزهای چهارم، پنجم، ششم ملحق میشن به ابن سعد که روز سوم آمده. یه لشکرم روز نهم میاد که راجع به اونم صحبت میکنیم. مجموعه میشه 30000 نفر. اما این به این معنا نبوده که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین لشکرشون و طرفدارانشون کاری رو انجام ندن. دو تا حرکت انجام میدن. یک حرکت توسط فردیست به نام عمار ابن ابی سلامه دالانی. ایشان از فدوی های از سید الشهدا است، در کوفه است. ابن زیاد وقتی افراد رو دعوت میکنه به نخیله، ایشون هم در نخیله حضور پیدا میکنه و در همونجا نقشه ترور ابن زیاد رو میکشه، که ابن زیاد رو اگر در اینجا به درک واصل کنه معادلات کوفه کلن به هم میخوره. اما از قضا ابن زیاد تحت در واقع مراقبت های ویژه قرار میگیره، محافظین خیلی زیادی از او مراقبت میکنن و ایشان عمار بن سلامه دالانی در تمام مدت سخنرانی و در تمام مدت حضور ابن زیاد در نخیله فرصت پیدا نمیکنه که او رو ترور بکنه، تا اینکه وقتی میبینه این اتفاق نمیفته شروع بکنه که از کوفه به طرف کربلا حرکت بکنه و فرار بکنه. خروجیش همون نخیله است. نخیله یک پلی داره به نام پل سراح، منتها این پل رو خود ابن زیاد توسط فردی به نام زجر ابن قیس جعفی و 500 نفر سواره مراقبت میکنن که کسی نتواند از این مرز به طرف کربلا وارد بشه. اما جناب عمار بن سلامه دالانی به این لشکر میرسه، اون میگه که من میدونم تو کجا میخوای بری، اما هرگز به تو اجازه این معنا رو نمیدم. این شخصیت به تنهایی حمله میکنه و راه مفر رو پیدا میکنه و خودش رو به سپاه سید الشهدا میرسونه. افرادی بودن به طور جسته گریخته بخوان به سید الشهدا برسن و افرادی بودن که به طور جسته گریخته بخواستن کارهای بزرگی رو مثل ترور ابن زیاد رو انجام بدن، اما موفقیتی حاصل نشد. یکی دیگه از اون حرکت هایی که اتفاق میفته دعوتی است که جناب حبیب ابن مظاهر اسدی انجام میده. حبیب ابن مظهر، مظاهر، مظاهر، هر سه گفته شده. اسدی از قبیله بنی اسد، اصالتا عراقی. خب ایشان خدمت امام حسین، وقتی میبینه که این همه لشکر به طرف کربلا از طرف کوفه و شام داره میاد، به سید الشهدا عرض میکنن که آقا در نزدیکی کربلا برخی از طوایف قبیله بنی اسد حضور دارن، اگر به من اجازه بدید من امشب رو پیش اونا برم، اونها رو تشویق بکنم، دعوت بکنم به کمک کردن به حضرت عالی و ورشون دارم بیارمشون. امام فرما اشکال نداره. جناب حبیب از لشکر سید الشهدا جدا میشه، به نزد اون اقوام میره و اون جملاتی که ترجمهش اینه، خیلی عالیه، بسیار عالیه. وقتی جناب حبیب اونجا وارد بشه، به طور ناشناس در دل شب وارد بر اون طوایف بنی اسد بشه، خب اونا بعد از شناساییش تعویدش میگیرن و ازش سوال میکنن ای پسر احمو چی کار داری اینجا، چون میدونستن که اصلا اون تو منطقه کربلا زندگی نمیکنه. ازش سوال میکردن که تو اینجا چی کار داری؟ گفت کار من اینه، من برای شما خیری را آورده ام که هیچ فرستاده ای تا کنون برای مردم چنان خبر و خیری را نیاورده است. آمده ام شما را برای یاری پسر دختر رسول خدا دعوت کنم. او و گروهی از اهل ایمان در چند قدمی ما هستند که هر نفر از مردان او از 1000 نفر برتر هستند و تا یکی از اونها زنده باشد هرگز اجازه نمیدن که به سید الشهدا تعدی بشود. عمر سعد با لشکری حدود 30,000 نفر او رو در محاصره قرار داده. شما خیش و قوم من هستی، من با این خیرخواهی نزد شما آمدم، جوابتون برای من چیه؟ من آمدم شما رو به شرافت دنیا دعوت بکنم، به سعادت در آخرت دعوتتون بکنم. به خدا سوگند میخورم که هر کدام از شما اگر در رکاب حسین ابن علی به شهادت برسید، در روز قیامت در اعلی علیین با جدش رسول خدا همدم خواهید بود. این وعده‌های الهی رو به این افراد داد، همه گوش کردن. بعد یه مردی به نام عبدالله ابن بشر بلند شد، من اولین کسی هستم که با سید ابن علی خواهم پیوست و مردمان می دانند که اگر بنی اسد در جنگی شرکت بکند لشکریان هر چه باشند به عقب خواهند رفت. رجز خان 90 نفر بلند شدند به همراهی جناب حبیب ابن مظهر الاسدی که به طرف سید الشهدا برن. اما یه نفر اینجا به نام جبلت ابن عمر، این دعوت رو از طرف حبیب نسبت به طایفه خودش شبانه به عمر سعد خبر رسان. عمر سعد از رقب ابن حرس رو با 400 نفر فرستاد تا در مقابل اینها قرار بگیرن، به عمر پیش قرار، پشتش هم که خودش هست. این 95-96 نفر وقتی آمدن مواجه با سوار نظام از رقب نهرس که شدن، ترسیدن، همه برگشتن و انقدر ترس براشون مستولی بود که حتی طایفه‌شون رو هم ترک کردن، چون گفتن پیش قراور 400 سوار نظام داره، پشتش 30,000 نفره، اینا اگر به طایفه ما حمله کنن از ما اثری نخواهند گذاشت. لذا مخفیانه قبیله رو ترک کردن و اینجور شد که فقط حبیب ابن مظاهر به طرف سید الشهدا برگشت. حضرت گزارش رو شنیدن و فرمودن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، تا خدا نخواد اتفاقی نمیفته. تا اینکه روز هفتم شد، روز هفتم محرم. در روز هفتم محرم چه اتفاقی افتاد؟ حمید ابن مسلم ازدی میگه در روز هفتم نامه از طرف عبیدالله ابن زیاد به طرف عمر سعد رسید. در اون نامه اومده که اما بعد از رسیدن آب به حسین و یارانش مانع شو، به گونه این که حتی یک قطره از آن ننوشند، همانطور که با امیر مؤمنان عثمان ابن عفان چنین رفتار کردند. آب بستن بر سید الشهدا را انتقام آب بستن بر عثمان تلقی کردند، در حالی که خاندان بنی هاشم به ریاست امیرالمؤمنین نه در کشته شدن عثمان دخالت داشتند و نه در دفاع از عثمان دخالت داشتند. این بیان است که حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید، در نهج البلاغه می‌فرماید نه ماندن عثمان برای من و نه رفتن عثمان از پیش ما هیچ تفاوتی برای من نمی‌کند. رضا فرمودن نه در حمله به او و نه در دفاع از او، نه خودم نه فرزندانم و نه قبیله ام هیچ کدام شرکت نکردند. دسیسه ای رو که معاویه درست کرده بود برای کشتن عثمان که بعدها تبدیل شد به پیرن عثمان ضرب المثل هم شده، این رو به نام اهل بیت نوشتن و میگن اگر آبی هم بسته شد انتقام از اونجا هست. خب دستور به عمر سعد رسیده. قبلن ابن زیاد به عمر سعد گفته هر آنچه که میگویم باید انجام بشود، این را بدان که تمام اخبار تو در 24 ساعت به من خواهد رسید. اگر ببینم تخطی از فرمانم کردی نسبت به تو مؤاخذه خواهم کرد. لذا عمر سعد به عمرو بن حجاج زبیدی 500 نفر سوار داد، این به این حجاج سرپرستی 500 نفر مانع بین سید و شهدا شدند، با فرات تمام منطقه فرات رو گرفتن، تمام منطقه فرات رو. به نحوی که عبدالله ابن حسین ازدی صدا بلند کرد به وجود نازنین حضرت حسین، این آب را میبینی که در زلالی مانند صفحه آسمان است، ولی تو از آن نخواهی نوشید تا بمیری. اینجور سید الشهدا رو مورد خطاب قرار میده. امام در حق این عبدالله ابن حسین ازدی، حسین با صاد، حسین ازدی نفرین کردن، فرمودن خدایا او را تشنه کام بمیران. حمید ابن مسلم میگه بعد از واقعه کربلا شنیدم عبدالله ابن حسین مریض شده، به عیادتش رفتم و اونجا به حقانیت سید الشهدا پی بردم، گفتم حسین در حق این دعا کرده، رفتم دیدم این در بستر بیماری خوابیده، هی جرعه جرعه آب میخوره اما تشنگیش برطرف نمیشه، آب رو قی میکنه، دوباره شروع میکنه به خوردن آب، باز تشنگیش برطرف نمیشه، قی میکنه، دوباره آب میخوره، تا اینکه بعد از چند روز گفتن در اثر تشنگی از دار دنیا رفت و به هلاکت رسید. اما مسئله آتش در کربلا مسئله بسیار مهمیه. سه چیز از مصیبت‌های کربلاست، دیشبم بهش اشاره کردم، یکیش آتشه، یکیش غربت و تنهایی امام حسینه، یکی هم اسارت زن و بچه سید الشهدا است. اینا مهمترین مصائب سید الشهدا است. شهادت امام مصیبت ماست، امام نسبت به شهادت خودش و یارانش مصیبت نداره. اما مسئله آتش نسبت به کربلا برخی با تردید بهش نگاه میکنه. من یک سخنرانی کردم در یکی از سالها در ظهر عاشورا تحت بحث آتش، این رو اگر آیان به اون سی دی یا به سایت ما هم رجوع بکنن، این بحث آتش اونجا به طور مبسوط بررسی شده و مورد توجه قرار گرفته. من شمه از اون بحث رو مطرح میکنم. وقتی که ببینید آقا، این که امام میتوانستن زمین کربلا رو بکنن به آب برسن، چرا نکندن به آب برسن، این اشکالی نیست که بر سید الشهدا وارد بشه به دو جهت. یک، اگر امام بخوان به آب برسن نیازی به چاه کندن نیست. امامی که در سال 37 هجری 38 هجری در حق مردم کوفه دعا کرده و باران آمده به حدی که گودال‌های شهرم پر آب شده، این امام اگر بنا باشه رفع آتش بکنه، به راحتی میتواند با یک دعا رفع آتش بکنه. این مطلب. مطلب دومی که وجود دارد، اونجا چاه وجود داره، درسته، کسی حرفی نداره، اما نکته مهم اینه، مگر هر چاهی آبش قابل شربه؟ مگر هر چاهی آبش قابل شربه؟ اونجا چاه وجود داره. لذا مثلا میشنوید که در شب عاشورا این افراد با اون آبی که مثلا بوده غسل کردن، چه کردن؟ خب آب برای شرب وجود نداره، اما یه آب محدودی ممکن است برای غسل و این گونه امور چی آقا؟ وجود داشته باشه، ممکنه وجود داشته باشه. اما بحث اصلی ما در مسئله آتش اینه، ما یه امام حسین داریم، یه تکلیف او دارد، یه تکلیف طرف مقابل داره. تکلیف امام حسین در مقابل مسئله آب آزمایش، امام یکی از آزمایش هاش در کربلا آزمایش به آتش شده است که افرادی به آتش آزمایش بشن، به تشنگی آزمایش بشن، شده است. کجا شده است؟ در سوره مبارکه بقره آیه 249، فلما فصل طالوت بالجنود، پیامبر بنی اسرائیل جناب طالوت رو به عنوان فرمانده سپاه بنی اسرائیل قرار میدهد و ایشان در معیت لشکرش وقتی از منطقه خارج میشون، قال، میگوید به لشکریانش، ان الله مبتلیکم بنهر، خدا ما رو با آب مورد آزمایش قرار داده است، فمن شرب من فلیس منی، اگر کسی بره آب بخوره از من نیست، و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه بیده. مگر این که کسی به اندازه یه مشت آب برداره بخوره، اگر کسی به اندازه یه مشت آب برداره، این میتواند خودش رو جز لشکریان من محاسبه بکنه. پس ما در سابق قبل از اسلام هم یکی از آزمایش هایی که داشتیم آزمایش امت ها به نوشیدن و ننوشیدن چی بوده؟ سابقه داره. وجود نازنین امام حسین علیه السلام رابطه اش با خداوند این است که باید آزمایش به چی بشه؟ به آب بشه، باید آتش رو تحمل کنه. اما خب وجود نازنین او باید آتش رو تحمل بکنه، اما لشکر مقابل امتحانش به چیه؟ امتحانش به اینه که اگر هم وارد جنگ می شود، وارد یک جنگ چی بشه؟ جوان مردانه بشه، نه یک حرکت ناجوان مردانه. و اونها یک حرکت ناجوان مردانه انجام میدن. شما همواره در کربلا سه چیز میبینید: یک، حسین و یارانش، السلام علیه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دو، لشکریان دشمن، اللهم لعن اول ظالمین، که اونها ملعونن. سه، نظارت خدا، الحمدلله حمد الشاکرین. در مسئله شوق گذاری نظارت خداست، در مسئله لعن امتحان دشمن است، در مرتبه سلام امتحان اصحاب است. اینا درست امتحان دادن، اونا مردود شدن. لذا شما ببینید وقتی قمر بنی هاشم ورود به نهر علقمه پیدا می کند که یکی از شعبات هست، غرفتون من آب رو بر می داره که بخوره، که اگر اون غرفه را هم می خورد جز اصحاب سید الشهدا محسوب می شد. اما و ذکر عدش الحسین، این رو همه مقاتل میگن و ذکر عدش الحسین، اما اشاره نمی کنن که حضرت عباس ابن علی به چه چیزی توجه پیدا کرد. و ذکر آتش الحسین از ناحیه فرمان پدر بزرگوارش حضرت علی ابن ابی طالب است که به فرزندش قمر بنی هاشم می فرماید: پسرم، حسینم در کربلا مبتلا به آتش می شود، تو به نهر آب راه پیدا می کنی، اما مبادا از آن بنوشی که پسر فاطمه تشنه لب است. بر میداره، میخورد، اشکالی نداشت، ولی و ذکر آتش الحسین، آب رو میریزه. پس اون چه که دستگاه امام حسین امتحانه که نباید بخوره، اون چه که دستگاه دشمنه که باید جوان مردانه بجنگد و نه ناجوان مردانه، ولی اونا آب رو بستن، ولی اونا آب رو بستن. یکی از اهدافی که در بستن آب مطرح شده انتقام عثمانه. یکی دیگه از اهدافی که در بستن آب در واقع مطرح شده، آدم میبینه که اگه خدا یه همچین زن و بچه‌ای به آدم بده چقدر عالیه. لذا کسانی که روضه آتش بیخوانن، خاندان اهل بیت رو باید سرفراز از آتش بیارن بیرون، سرفراز از آتش بیارن بیرون. و اون این که اونا میخواستن آب رو ببندن تا زن و بچه و خانواده امام حسین علیه السلام در اثر تشنگی امام رو وادار به بیعت بکنن. اما شما ببینید نه سه سالش این کارو کرد، نه سکینش این کارو کرد، و نه رباب این کارو کرد. بچهش تشنه بود، به خودش میپیچید، اما هرگز به حسین ابن علی جسارت نکرد. آقا برو اونو جنگ رو تموم کن، آب بده بچه‌م. هیچ کدامشان. اما درسته که تشنگی امتحان دستگاه امام حسینه، برای که دشمن فکر نکنه که اینا تشنگی درشون اثر نذاشته. هر از گاهی طبق روال طبیعی میگن ما آتش رو داریم، صدای تشنه بودن ما رو بشنوید، ولی نامردی نکنید، آب بدید که ندادن. اگر امتحان بود چرا صدا کردن که ما تشنمونه؟ برای که دشمن وظیفش رو انجام بده، ولی اونا نامردی کردن. پس دو تا سیاست داشتن در مسئله تشنه نگه داشتن دستگاه کربلا. خب اینم در روز هفتم اتفاق افتاد. در روز هفتم یه اتفاق دیگری افتاد به نام ملاقات امام حسین با عمر سعد. ببینید امام تدبیرش بی نظیره. تا روز عاشورا نمیخواد وارد جنگ بشه. ببینید این بحث تدبیر با تقدیر کاملا متفاوته. امام اگرچه تقدیرش اینه که شهید بشه، اما روز دوم که وارد کربلا شده دیگه نشسته مثلا خیمه ها رو بزنه بگه دیگه به هیچی کار نداشته باشیم، ما که قرار شهید بشیم. تا جایی که ممکن است بخواد اون افرادی که در مقابلش قرار گرفتن اونا رو هدایت کنه. لذا تدبیرهای مختلف رو میاندیشه. یکی از اون تدبیرها ملاقات با عمر سعده. در اثر ورود لشکرهای متفاوت به کربلا، یعنی بالغ بر 30,000 نفر، امام مخفیانه فردی رو طرف عمر سعد میفرستن که میفرماین حضرت سید الشهدا میخوان تو رو ببینن. امام فردی رو میفرستن و میگن من میخوام تو رو ببینم. شب میشه، امام در مقابل عمر سعد در یک خیمه با هم جلسه میذارن. عبارت اینه، اون مذاکره که اتفاق میفته رو عمر سعد برای ابن زیاد مینویسه که اونجا چه اتفاقی افتاد. ناقل این مسئله کیه؟ عمر سعده. عمر سعد یه نامه برای عبدالله ابن زیاد مینویسه و میگه که حسین ابن علی با من در شب گذشته جلسه داشت، اما بعد خداوند آتش جنگ را خاموش کرد. عمر سعد برای ابن زیاد داره می‌نویسه، یعنی نتیجه مذاکراتش با حسین ابن علی جوری شد که دیگه نیازی به جنگ نیست، همه چی درست شد. خداوند آتش جنگ را خاموش کرد و ما را بر یک کلمه گرد آورد و کار امت را به سامان آورد. این حسین است که به من پیشنهاد داده. این مطلبی که دارم نقل می‌کنم از کتاب ارشاد مفید. این حسین است که به من پیشنهاد داده به همان جا که از آن آمده بازگردد و یا به مرزی از مرزهای مسلمانان برود. دیگه اصرار نمی کنه امام حسین بره مکه یا مدینه، به مرزی از مرزهای مسلمین برود تا مانند یک مسلمان حقوق و وظایفی داشته باشد. اگر از حضور من در مکه می ترسید، اگر از حضور من در مدینه می ترسید، من میرم در یک جایی، هر جا که شما بگید، به عنوان یه مسلمان، نه به عنوان پسر پیغمبر. و این رضایت شما و صلاح امت را فراهم می آورد. نامه به دست عبیدالله رسید. حالا عبیدالله با تمام خباستش از این پیشنهاد ببینید چه بهره برداری می کنه. عبیدالله انگار بی که نامه را خواند، گفت این نامه مردی خیرخواه و دلسوز برای قومش است. نامه امام حسین نامه خیرخواهانه میدونه. اما آدمای عوضی شمر ابن زلجوشن که ای خدا لعنت خودت، لعنت رسولت، لعنت علی ابن ابی طالب را بر شمر دائما نازل بفرما. شمر برخاست و به ابن زیاد گفت آیا این را از حسین میپذیری در حالی که به سرزمینت وارد شده، چنگال تو بر بدن او فرو رفته و در کنار تو فرود آمده است؟ به خدا سوگند اگر از سرزمین تو برود و دست بیعت به تو ندهد قوی تر می شود و تو ضعیف تر و ناتوان و
پس این اختیار را به او مده که نشان سستی است، بلکه او و یارانش باید بر حکم تو گردن نهند. پس اگر کیفر دادی، اختیار دادی و اگر بخشیدی، حق توست. یعنی هر کاری کردی حق توست. اما ترسوندش. یه جمله مسیر را عوض کرد. رفیق من مراقب حرف زدنت باش. ابن زیاد بهش گفت خوب حرفی زدی، رأی همون رأی توست. اون این که گفت حسین رو برمیگردونی، حالا میگه نه حرفت حرف خوبیه. این نامه رو برای عمر بن سعد ببر. نامه رو داد دست شمر. باید به حسین و یارانش پیشنهاد دهد که به حکم من گردن نهد، یعنی بیاد کوفه و با من بیعت کنه. اگر چنین نکرد، اگر چنین کردند و تسلیم شدند و او رو به سوی من فرستاد که فبه ها، اگر نه باش بجنگید. بعد به شمر بن زلجوشن هم گفتش به این که اگر عمر سعد از تو پیروی کرد که مطیعش باش، اگر از تو پیروی نکرد گردنش را بزن، سرش را برای من بفرست، خودت فرمانده لشکری. نامه رو شمر بن زلجوشن که خواهم گفت در عصر تاسوعا به دست این آدم رسون. شم نهم وارد کربلا شد. چون بخوام وقایع روز هشتم و نهم رو بگم، فقط همینو میگم. وقتی نامه به دست عمر سعد رسید، عمر سعد هم نفرینش کرد، گفت خدا خونت رو خراب کنه، آوارت بکنه شم، که خدا آن چرا آورده ای برایت زشت سازد. به خدا سوگند من گمان میکنم که تو او را از پذیرش آنچه به وی نوشته بودم باز داشتی. یعنی عمر سعد میگه که ابن زیاد میخواست حرف منو بپذیره اما تو نذاشتی. بعد میگه هم کار خودت و هم کار ما و هم کار بنی امیه رو چیکار کردی؟ تباه کردی. نامه دیگری به عمر سعد مینویسه که عمر سعد، من لشکریان متعدد برایت فرستادم و هیچ جای عذر و بهانه برای جنگ نکردن با حسین باقی نیست. حرف همان است که گفته شد، باید وارد جنگ بشد و هیچ عذر و بهانه برای شکست هم وجود ندارد. تا ببینی در روز هشتم و نهم برای این مسیر چه اتفاق می افتد انشاءالله. امشب شب هشتم محرم، شبی است که همه جلسات به شاهزاده بزرگوار حضرت علی اکبر توسل میکنه و ما هم همین توسل رو داریم. پسرش رو صدا زد تو سرزمین مکه. پسرم اسماعیل، بله، انی ارا فی المنام انی اصبحک، من در عالم رویا به هم وحی شده که باید تو رو ذبح کنم. فنظر مازا ترا، نظر چیه پسرم؟ چکار کنیم؟ وحی دیگه. یا بطف المات عمر، بابا اون مأموریت رو تو انجام بده. خب تو چی پسرم؟ خدا که به من در سن پیری بچه داده، حالا که تو به سن نوجوانی رسیدی میخواد تو رو بگیره. تو چی؟ ستجدنی من الصابرین انشاءالله، منم صبر بکنم. پس با هم بستیم. آره بستیم. پسرش رو بزک کرد، آرایشش کرد، موهاشو کوتاه کرد، سرمه به چشمش مالید، چون قربانی خدا باید بشه دیگه. قربانی خدا باید یه چیز با ارزش باشه، خوشگل باشه، خدا بپسنده. خدا خوشگل بپسنده. چی باید بریم؟ دهم ذی‌الحجه باید بریم منا. باش از وقتی که مأموریت پیدا کرده هر روز داره چاقوشو تیز میکنه. هر روز دست پسر رو گرفت، یه خود تنابم با خودشون بردن، یه پارچه ای هم با خودشون بردن. بردن تناب برای چی؟ پارچه برای چی؟ اسماعیل گفت بابا دست و پای منو ببن که اگه گردنم رو جدا کردی دست و پا زدنم باعث ناراحت. خب پارچه برای چی بندازم؟ پارچه بنداز رو صورتم که چشممون به چشم هم نیفته، محبت پدر و پسری مانع نش. بچه رو به قبله کرد، اوداج اربعه رو گرفت، چاقویی که سه روز تیزش کرده گذاشت روی گلو، نمیبره. فشار داد نمیبره. بلند شد، عصبانی شد، دوباره چاقو رو با اون سنگی که اونجا بود تیز کرد، دوباره شروع کرد، نبرید. بار سوم نبرید. هی با فشار، این فشار این کارد روی پوست اینجا یه کبودی اینجا ایجاد کرد، خون مردگی، یه تیکه خون مردگی. ابراهیم و فدیناه و به ذبح عظیم، دست بردار دیگه نمیخواد، کارا درست شد. بریم دست بچهش رو گره. برگشتن مک، مادر داره نگاه میکنه کبودی چیه؟ ول کن این کبودی چیه زیر گلو؟ هاجر ول کن، آقا من مادرم، برام بگو این کبودی چیه. داستان رو تعریف کن، من بچه رو برده بودم زب کنم اما خدا گفت دیگه نمیخواد انجام بده. یه زجه زد بیهوش شد، سه روز تو بستر بود، بعد از دار دنیا رفت. چی دیدی؟ یه خون مردگی زیر گلو. بریم روزه جون دادن حسین رو بخونیم. میگن مادرش کربلا نبوده، کاشکی نبوده باشه. آخه اون مادر یک کبودی دید رفت، این چی باید میدید؟ خدا کنه نبوده باش، اما نقلای معتبر میگن بود. رفت پیش خانواده، پیش خانوما، عمه‌ها، خواهرها. خب من باید برم، خدا حافظ، الانم میرم پیش بابام، اجازه میگیرم که برم. حالا حضرت سکیره داره نقل میکنه، یا علی ارحم قربت عبینا. داداش به قریبی بابام رحم کن. اومد در مقابل بابا قرار گرفت. فاستعذن اباه فی القتال. بابا میذاری برم کشتشم؟ قاسم اجازه خواست، فرمود عزیز دلم تو امانت برادرم هستی، نمیش تو باید بمون. حضرت عباس اجازه خواست، فرمود نه تو عمود لشکرم هستی. هر اجازه خواست، فرمود تو مهمانی باید بمونی، ما ازت پس. هر کی اجازه خواست گفت بعدن برو. تا علی اکبر گفت آقا اجازه میدی؟ برو. گفت برو. اما سکینه میگه تغییر لونه، رنگ بابام پرید و ین نفسه، دیدم داره نفس نفس میزنه، اگه جونش میخواد در بیاد. ثم نظر الیها آئس، یه نظر مایوسانه به بچهش کرد، من که میدونم که دفعه آخره. و ارخا عینه و بکا، گریه کرد برای بچهش. یه مرد در مقابل زنها پشت سر بچهش داره گریه میده. آخه هر کی بخواد بره مسافرت پشت سرش آب میریزن. علی هم میخواد بره، آب که نیست، اشک چشم میده. را و رفع شیبته نحو السما، محاسنش رو دستش گرفت رو به آسمون و قال اللهم اجهد على هؤلاء القوم لقد برز اليهم غلاما اشبع الناس قلقا و خلقا و منطقا الى رسول الله. خدایا من به سوی این مردم شبیه در این فرد و به رسول خدا فرستادم. تا اینجاش مشکل نیست. حالا زن و بچه تو خیمه ها دارن دعا میکنن، امام هم میگه برای بچه هم دعا کنه، خودش هم رفته روی اسبش ایستاده گزارش جنگ کردن رو میده. پسر شروع کرد به جنگ کردن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله. 80 نفر رو به درک واصل کرد. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، الله اکبر، ما شاء الله، ما شاء الله، فالله خیر حافظ و هو ارحم الراحمین. اما یهو صدا عوض شد، لا اله الا الله. این چه جور جنگه؟ دور، حالا من از تو لشکر بگم، دورش کردن. حسین اون بالا داره میگه لا اله الا الله، چی شده؟ چی شده؟ مرت ابن منقذ اومد گفت اگر داغشو به دل مادرش نذارم ننگ عرب به دوش من. گفت همه با هم بریم بهش حمله کنیم. خودش هم یه نیزه برداشت، نیزه رو زد به علی اکبر. کجا؟ به نهر علی اکبر زد. خون ریخ، چشمای اسب رو خون گرفته، گم کرد راهو. به جایی که بره به طرف خیمگاه رفت تو دل دشمن. فقط تعوه به سیوف ارمد ارما، همه شمشیره رو بردن بالا، میزدن علی رو قطع قطع کردن.